أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض کنم که بحث ما در دلیل بر وجوب خمس در ارباح مکاسب، یکی از چیزهایی که خمس بهش تعلق میگیره اون ربحی است که انسان در طول زندگی در معیشتش فوائدی که میبره در سال معونه و هزینه معیشتش رو بر میداره، مازاد بر اون معونه هرچه زیاد اومد خمس داره. دلیل این مسئله هم از قرآن گفتیم، و علمو انما غنمتم، مطلق فائده است، مطلق غنیمت رو میگیرد، و دلیل است برای این که در ارباح مکاسب اون چرا انسان فائده برد در سال باید خمسشو بده. یکی هم روایات گفتیم، روایات هم روایاتی که در همین فوائد و غنایمی که انسان به دستش میاد خمس داره، یه دسته این روایات هست. اگر اضافه کنیم به این روایات، روایات تحلیل رو، یه سری روایات متعددی هم داریم که ائمه در بعض زمانها عرض کنم که خمس رو تحلیل کردن، حلال کردن برای شیعیانشون که خمس ندن، فرموده حلال. اینم روایاتی دارد، حالا بعد میخونیم ما بحث روایات تحلیل رو. این روایات هم بالملازمه دلالت دارد بر وجوب خمس در ارباح مکاسب. وقتی می فرماد امام حلال کرد، تحلیل کرد، پس معلوم میشه واجب بوده، واجب بوده خمس که حالا امام بر می داره. پس خود این هم، این روایات هم بالملازمه دلالت دارد بر تشریع خمس، که خمس در ارباح مکاسب هست، واجب است، اون تا امام تحلیل میکند. اگر این دو دست روایات رو کنار هم بگذاریم، میشه ادعا کرد که روایات در حد تواتر یا فوق تواتر دلالت بر، حالا میخونیم روایاتش، بله، حالا روایات رو میخونیم. بنابراین اگر این روایات رو هم که دلالت بر تحلیل داره با این روایات منظم بکنیم، همش بالاتفاق دلیل میشد بر تشریع خمس در فاضله معونه. چند تا روایات رو خوندیم، یکیش روایتی است که از علی ابن محذیار خوندیم، روایت مفصل و طولانی بود. این روایت از نظر سند صحیح است، حتی صاحب مدارک اشکال دارد در عرض کنم که قبول خیلی از روایاتی که به نظر دیگران صحیحه، این رو ایشون معتبر میدانه، منتها از جهتی میگن اشکالاتی درش هست. تعدادی از بزرگان اشکالات فراوانی به این روایت گرفتن و حتی صاحب مدارک عرض کنم که فرمود روایت معتبرت و سند لکنها متروکت و ظاهر، نمیشه به ظاهرش عمل کرد، متروک است. عرض کنم که وقت اشکالات فرمود فیها اشکالاتی من جهات که تمنع اونا عن الاخذ بها، این اشکالات در روایت هست، مانع از این میشه که ما بهش تمسک بکنیم. و میگه لابد من طرحها به رغم من صحت السند، با اینکه روایت از نظر سند صحیح است ما چاره ای نداریم جز این که این روایت رو طرحش بکنیم. متروکت و ظاهر ظواهری دارد که نمیشه بهش عمل کرد. خب بعضی از بزرگانم در مقام جواب بر اومدن اشکالاتی که صاحب مدارک میکنه و بعضی از علما دیگرانم اشکال کردن، اینا رو جواب دادن. وقت در نتیجه اگر این جواب ها داده بشه، روایت هم از نظر سند تامه، هم از نظر دلالت و میشه بهش تمسک. اشکالاتی که صاحب مدارک کرده، یکیش رو قبلا در روز آخر درسی عرض کرد. ایشون اشکال میکند من حیث اوجب علیه السلام الخمس فی الذهب و الفضه. خمس امام در ذهب و فضه واجب کرد، ما انه لا یجب فیهما الا الزکات بالاجماع، با اینکه در بین علما اتفاقی است طلا و نقره زکات درش هست، یک سال ازش بگذره حد نصاب هم باشه باید زکات بدن نه خمس. پس این یک که بل اجماع زکات درش هست نه خمس، و این روایت امام فرمود من واجب میکنم در زکات و خمس، در فز طلا و نقره خمس رو عرض کنم که و کسی قائل به این قول نیست. این اشکال اول ایشون بود. تو روایت ما اینجور داشتیم که انما اوجبتو علیهم الخمس، امام فرمود واجب میکنم بر اونها خمس رو فی سنتی هازه، فقط فقط در امسال خمس رو واجب میکنم از فزهب و الفزه التي قد حال علیهما الحول، سال روش گشته باشد باید خمسشو بده. خب اینو ایشون اشکال میکنن که اجماعی است که زکات درش هست نه خمس، و امام درش خمس قرار داده. این مخالف با اون همه روایات دیگری است، اجماعی است که میگه در اینا خمس نیست. ما از دو جهت اشکال را جواب دادیم. یک جهت اشکال این بود که خب من المحتمل که این طلا و نقره‌ای که امام فرمود درش خمس هست، طلا و نقره‌ای است که از رب به دست اومد، ممکنه تاجری است، تجارتی میکنه، خرید و فروشی میکنه، درهم و دینار طلا و نقره است، و در اون درهم و دینار پیشش رب جمع میشه باید خمس شود. خب چرا امام فرمود در این واجب میکنم؟ چون مقدمه بود برای اینکه از بقیه سلب وجوب میخواد بکنه. فرمود فقط در امسال در اینها خمس قرار میدم و در غیر اینها مثل ارباح مکاسب و در جاهای دیگه فرمود ساقط، چیزی برشون نیست. انحصار کرد امام وجوب خمس رو در اینها در سال معین که گفتیم سال شهادت امام بود، و امام فرمود همینجور که خداوند به پیغمبر میفرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، زکات ازشون بگیر برای تطهیر، پیغمبر موظف بود تطهیر کنه اموال امت را، منم در خمس میخوام تطهیر بکنم. چون یه عده از شیعیان ما خمس ندادن، کوتاهی کردن، امام تخفیف میده براشون، فرمود تخفیفاً منی و منتاً، از باب منت و محبتی که به شیعیانم دارم میخوام عرض کنم که تطهیر کنم اموالشون رو. اون وقت در مثل طلا و نقره‌ای که از ریب به دست آمده باشد فرمود خمس درش هست، و در بقیه ارباح مکاسب فرمود نیست. خودش هم فرمود در حاضه سنه، سنتی حاضهی فقط به طور موقت، در مثل زکات طلا و نقره فرمود خمس باشه، در بقیه فرمود ساقط. پس اشکال جواب اول از اشکال، نه اینکه در مطلق زکات و نقره امام بخواد خمس قرار بدهد به جای زکات، بگیم این عرض کنم که همون طلا و نقره است که بابت رب به دست اومده، قاعدتاً خمس داره، امام فرمود باید خمس شو بده. این یک اشکال، جواب از اون اشکال. جواب دوم این که امام در مقام بیان یک حکم کلی الهی به طور ابد نیست، چه خواد بخواد بفرمود حکم الهی در که حلال پیغمبر تا قیامت، حلال احکام الهی تا قیامت حکم هست و واجب، اونو نمیخواد بیان بکند. امام عنوان ولایتی که دارد، که در جای خودش گفتن ائمه علیهم السلام سه جور ولایت دارد، یکی ولایت افتاء که بیان احکام کلی اسلام رو بیان میکند، در اختیار امام هست افتاء، ولایت بر افتاء. یکی ولایت بر قضا که در حقوق امام برای اجراء حقوق، اجراء حدود الهی یک ولایتی دارد، که ما میگیم در زمان غیبت فقیه هم همین ولایت رو داره، هم ولایت در احکام، هم ولایت در حقوق و عرض کنم که قضا، و یکی هم ولایت کتامه کامله در اجتماع، چون اداره اجتماع به عهده امامه، ولایت اداره اجتماع رو دارد. وقتی اداره اجتماع و جمعیت مؤمنین با ولی امر هست، با امام هست، یه وقتایی مشکلاتی در زندگی مردم پیش میشه در یک زمان خاص، چون ولایت بر اداره مجتمع اسلامی رو امام داره، در یک زمان خاصی که زیقی پیش اومده، مشکلاتی برای امت اسلامی است، میتوند یه حکمی رو تبدیل بکنه، تخفیف بده، یه جای حکمی در جایی هست برداره، ساقط کنه، کما اینکه بعض وقتا هم ائمه میکردن. یکی هم همینجاست که امام علیه السلام به عنوان موقت فرمود واجب میکنم در این سال، تعجب فرمودی بگیم طلا و نقره، همون طلا و نقره ایست که دیگران هم گفتن زکات داره، اما امام با ولایتی که دارد در زکات، در طلا و نقره ای که زکات واجبه، در امسال خمس واجب میکند، در اون جاهایی که خمس واجب است در ارباح مکاسب، از زیعه ها، از ریب ها، تجارت ها، فرمود واجب نیست، از باب ولایتی که برای اجتماع، اداری اجتماع دارد، مصلحت میبیند امسال مثلا خمس در ارباح مکاسب نباشه، تخفیفاً برای تخفیف جامعه شیعه، در خصوص طلا و نقره زکات باشه، اونم اگر حول سال روش گشته باشه، که نشانه این است که اونایی که طلا و نقره دارن یه سالم روش گشته نیاز بهش نداشتن، فرموده اونا خمس بده. بنابراین از باب ولایتی است که ائمه دارن، ولایت بر افتاء، ولایت بر قضا، ولایت بر اداره اجتماع، این سه ولایت رو امام داره، که در زمان در به دلیل ولایت فقیه میگیم در هر سه قسمت ولی فقیه هم جانشین امام است، در مقام افتاء بیان احکام فقیه هم میتوند یه جا حکم رو تبدیل کند به طور موقت، بگه امسال حج واجب نیست، بگه امسال مثلا فلان حکم عوض بشه، ساقط بشه. در قضا خب خود ولی فقیه به عنوان نایب امام زمان میتوند قضا قضاوت بکنه، و اصلا قضا در جمهوری اسلامی به عرض کنم که دستور رهبری به تشمیع مشروع بودن نمایندگی میداد، ولی تعیین میکند برای قضا، رئیس تعیین میکند برای قوه قضاییه و اختیار میده. یکی هم در همون عرض کنم که اداره اجتماع، ولی فقیه هم اداره اجتماع به عهده اوست، لذا میبینیم که مثلا خب سیاست گذاری ها رو باید از طریق رهبری باشه. علی حال، پس در اینجا امام نه برای حکم کلی الهی خمس تعیین کردن در طلا و نقره، به واسطه یک امر موقت در یک سال امام این کار رو کرده و اختیارم داشته. عرض کنم که خب اشکال دومی که ما همین میگیم ولایت دارد در این کار امام که ولیه. ببینید حکم الهی کلیست الی یوم القیامه، اما بر اساس یک مشکلی که در یک زمان خاص پیش اومده، در این زمان مصلحت این است که اون حکم رو تخفیف بده، اون حکم رو تبدیل بکنند در زکات. به عنوان ثانوی است، اونم در یک زمان خاص بر اساس یک مشکلی که برای امت اسلامی پیش اومده، برای حل اون مشکل، اونم در یک زمان موقت. توجه فرمودید، ولایت دارد میتوند، چون اداره ببینید، میگیم ولایتی که امام دارد
بر مردم.
حالا بله، بر مردم ولایت داره. خب برای اداره این مملکت، حالا نه ده، خب
امام بگید که من این سال خمس را واجب میکنم، امام کشورت نمیتونه واجب کنم.
اجازه بدید، احکامی که مال خداونده است، مشرعش ذات مقدس پروردگاره، به وسیله پیغمبر میاد بیان میشه، و حلاله حلال الی یوم القیامه، حرامه حرام الی یوم القیامه. این احکام به جای خودش. ما میگیم امام یه ولایتی برای اداره اجتماع، به قول شما این مردم باید اداره کنه. الان یه مشکلی پیش اومده برای ادارهشون، این مشکل به طور موقت باید رفع بشه. بله در احکامه، در فروعه. یه مشکلی پیش اومده میخواد در امسال تخفیف بده،
مثل حج دیگه
انجام شد. علی حال، ببینید، ما تصرف در اون حکم الهی که حلال او حلال تا قیامت، اون رو نمیخواد تغییر بده. فرمود در این سال به طور موقت برای تخفیف، مصلحت این است که تخفیف بده، بگیم این زکاتی که تا حالا میداد، خمسی که تا حالا از ارباح مکاسب میدید ندید. این چه اشکالی داره؟ خیلی خوب دلیل محکم میاریم، دلیل ادله ولایت فقیه میگه این ادله، این اختیارات رو امام داره. حالا تو از خود این روایت که مرحوم صاحب مدار جواب اشکال بهش میگیره، ما میگیم خود این روایت دلالت بر این مطلب داره.
روایت فقط این دلالت میکنه
که امام فرمود. حالا بذارید تا آخر روایت رو بگیم، به خود این روایت ما تمسک میکنیم. در احکام بابا، در احکام فرعی است، احکام فرعی، فرانسی واجب، فرانسی واجب نیست. در اینجا میگه امسال این وجوب رو برداشت. بله بله، در احکام فرعی است، من به عنوان موقت، به عنوان ثانوی، نمیخواد احکام الهی رو. بله. اشکال دومی که مرحوم صاحب مدارک میکند این است که این عبارت امام که میگه مقتضای عبارت امام این است که مثل جایزه، بله امام اینجور فرمود والقنائم والفوائد یرحمک الله فهی القنیمه یقنمها المرء والفائده یفیدها والجایزه من الانسان للانسان التي لها خطر. جایزه و هدیه رو جزء فوائد گرفت روایت که باید خمس داده بشه. و عرض کنم که بله، و مثل والمیراث، دومیش والمیراث الذی لا یحتسب من غیر ابن ولا ابن، اینم یکی که در روایت امام فرمود در میراثی که انسان احتمالش رو نمیداد پدر و برادر و خیشان نیست، یک خیش خیلی دوری مرد، اطلاع به شخصی میدن که وارث شما هستی، از راهی که هیچ گمان نمی برد یه ارثی بهش رسید، فرمود اینم باید خمس بده. یکی فرمود عرض کنم که اموالی که مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحب، مالی که صاحبش مشخص نیست، اینم فرمود به جزء فائده است که انسان گیرش اومده و باید خمسش رو بده. این سه تا رو مرحوم صاحب مدارک میگه اینا از چیزایی که خمس نداره، هدیه و جایزه خمس نداره، میراث کسی که گمانشو نمی برد بهش ارث برسد جزء فوائد نیست، خمس نداره. سوم مالی که صاحبش مشخص نیست، مجهول المالک، این لغت هست، باید صدقه بدند، نمیتونه تملک بکند که اون وقت خمس هم بخواد بده. پس اشکال دوم صاحب مدارک این ستا است که در این ستا مقتضای روایت این است که خمس بدن، اینا رو جزء غنایم و فواید آورده که خمس دارد در حالتی که اینجور نیست. این هم اشکال دوم. جوابی که به این داده میشه در مثل عرض کنم که اولی که فائده غنایمی که ارث من غیر گمان، من غیر اینکه احتساب نمی کرد، حساب بر نب کرده بود برای یه همچه گمان نمی برد یه همچه ارثی گیرش بیاد، خب این رو خیلی از علما گفتن، در جای خودش در کتاب ارث اومده که این جور فائده‌ای که گیر انسان میاد که اصلا اطلاع نداشت یه همچه خیش و وابسته‌ای دارد، یهو اطلاع بدن مرده وارث شما هستی، بیا این مال رو بگیر، خب این خیلی ها جز فائده ای سال میگیره. یا مثلا اون هدیه و جایزه ای که کسی برد، خیلی از بزرگان فقها ها فتوا میدن که خمس داره، جز فائده است، درآمد ساله. مرحوم های خویی ادعا میکند که بالقطع، به طور قطع از مصادیق فائده است که انسان در سال گیرش اومده و باید خمسش بده. پس اینا مورد اختلافه. من المحتمل این روایت از اون ادله‌ای باشد که میگه میراثی که لا یحتسب خمس داره، هدیه و جایزه خمس داره. حالا اختلافی است، این روایت رو جز اون روایاتی که دلالت بر وجوب خمس میگیرد میگیره. در سومیش که مالی که یؤخذ، مالی که عرض کنم که لا یعرف له صاحب، این رو مرحوم صاحب مدارک میگه لا یعرف له صاحب، یعنی مجهول المالک. مجهول المالک لغت هست، باید صدقه بدن، نه مالک ملک تصرف بکند و ملکش بشه و خمس بده. این عبارت دو جور میشه معنا کرد. ببینید عبارت اینه، عرض و مثل مال، روایت روایی، عبارت روایت، مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحب. یه وقت میگیم که مالون لا صاحب له، صاحبش مجهوله، یه وقت اینج مجهول المال، این عبارت اونو نمیگه که مالی که لا یعرف صاحبه، فرض کنیم صاحب و مالک داره، لا یعرف نمیشناسیمش، این اسمشو میذاریم چی؟ مجهول المالک. مالون لا یعرف صاحبه، عبارت این نیست که مالیست که لا یعرف صاحبه. میگه یؤخذ، مالون یؤخذ لا یعرف له صاحب، برای او صاحبی شناخته نشده است، نه که صاحب داره و نشناختیم که اسمش بشه مجهول المالک. لا یعرف له صاحب، صاحبی نداشته، شناخته نشده برای صاحب، یعنی جزء مباهات اصلی است. مثلا کسی بره آبی از دریا برداره بیاره، میگیم این مالی است که لا یعرف له صاحب، مالک خاصی نداشته. مالک خاص که نداشت، یعنی از مباهات اصلی است. و من المسلم، اگر کسی از مباهات اصلی رفت گرفت آورد تصرف کرد، جزء فواید سالش حساب می شود، اگر زائد مثلا معونش بمونه باید خمس شود. پس این عبارت دو جور میشه معنا کرد. صاحب مدارک ایراد میکند، میگه مالیست که لا یعرف صاحبه، این میشه مجهول المالک. ولی اینجور نیست عبارت که بگیم مصداقش مجهول المالکه، مالون یؤخذ لا یعرف له صاحب، نه لا یعرف صاحبه، لا یعرف له صاحب، صاحبی برای این مال شناخته نشده است. خیلی زمین تا آسمون فرق دارد. مالی است که لا یعرف صاحبه، یعنی مالک داره، فرض میکنیم مالک داره، شناخته نشده است، این میشه مجهول المالک. مالی که لا یعرف له صاحب، مالک برای او ما سراغ نداریم، کسی ادعای ملکیت رو این مال نکرده، این جزء مباهات اصلی است. بله؟ بله. این مباهات زمینی که مباهات هست، لا یعرف له صاحب، مالک نداره، تعجبه. خود شما میگید مالک نداره، یعنی ما نشونه، هیچ وقت کسی ادعا نکرده است که مالکش باشه.
این باشه عادت میشه که مالک نداره.
خب همین دیگه، ما میگیم عبارت اینا میگه. نه ببینید عبارت رو، خود این عبارت روش توجه بکنید. امام عبارتشون اینه، مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحب، برای این مال صاحبی سراغ نداریم، شناخته نشده. خب همین زمین موات اینجوریست، لا یعرف له صاحب، عبارت اینه. اگر عبارت این بود که لا یعرف صاحب او، این میشد فرض کردیم مالک داره، شناخته نشده است. اما عبارت اون نیست، لا یعرف، عرض کنم که له صاحب، برای این مال صاحبی مالکی سراغ نداریم، یعنی جزء مباحات اصلی است.
خب پس مذاکرات هسته‌ای
که تو نوشته‌ای رو تفسیر بله بله. بنابراین پس اینم اشکال بهش نیست. اشکال دیگری که اینجا کردن عرض کنم که این هست که اشکال سوم، یه عبارت امام دارن در ذیل روایت میفرماد اما الذی اوجب من الضیاء والقلات، از ارباح مکاسب رو تجارت و ربح و سود و در کشاورزی چیز مراجعاتی که مردم داره همه اینا رو فرمود خمس نداره، فقط در یه قسم ضیعه رو فرمود اما الذی اوجب من الضیاء والقلات فی کل عام فهو نصف الصوت. فرمود در مثل ضیعه یک کش زمین کشاورزی که داره این رو من واجب میکنم درش خمس، اما نه خمس، واجب میکنم درش نصف صوتس. عبارت امام اینه فهو نصف صوت ممن کانت ضیعته تقوم به معونته، تفصیلم میده اگر این ضیعه درآمدش جوریست که وافی به معونه سالش هست و زیادی داره خمس داره، اونم خمسش صوت نصف صوت، یک دوازدهم نه یک پنجم. اگر درآمدش هم اونقدر نیست اصلا همینم هم نبود بده، فلیس علیه نصف الثلث ولا غیر. اگر معونش کمه یعنی مخارج خودش زیاده و اون قائم به معونه، درآمد او قائم به معونه نیست، هیچی ندارد، حتی نصف الثلث هم نداره. اینم باز مرحوم صاحب مدارک میگه اولا قائل نداره، کسی قائل شده باشد در جایی در یک درآمدی نصف صوت بدن به جای خمس نصف صوت، لا قائل له بل اجماع. این یک ایراد که قائل نداره عرض کنم که. و ایراد دومش این که بله امام مصرفش هم معین نکرده که یه همچه خمسی را که امام خودشون میگه من واجب میکنم نصف صوت مصرفش کجاست. خب خمس مصرف داره مشخص، نصفی سهم سادات نصفی سهم امام، اما اینی که امام فرمود من امسال واجب میکنم نصف صوت مصرفش کجاست، امام نفرموده. پس دو تا اشکال، یکی این که اصلا همچی قائلی نداریم که بگن درآمد سال را نصف صوت بدد ازش، و یکی همین که خب حالا اگرم بنا شد واجب باشد نصف صوت به کی باید داد، مصرفش کجاست. این دو تا اشکال. اشکال اول جوابش همون است که گفتیم، عرض کنم که شما فرمود قائل ندارد، بله ما میگیم قائل ندارد، اما این یه حکمیست که خود امام به طور موقت تعیین کرده است نصف صوت را، و گفتیم در امام همینجور که میتوند یه جا اصل خمس ساقط بکنه بگه در ارباح مکاسب بدون خمس نیست، امسال خمس ندید، یه جا میتونه تخفیف بده به جای یک پنجم بفرماد یک دوازدهم بدید. پس این دلیلش همونه، پس ولایتی که امام دارد میتوند این کار رو بکند. اینم که میگید قائل نداره، بله ما میگیم قائل ندارد، اما مطلبی نیست که کسی گفته باشد امام این رو تعیین کرده، نظر خود امام هست در یه زمان موقت تخفیف دادن، همینجوری که یه جمع فرمود اصل خمس نداره در ربح تجارت، در ضیعه فرمود در اینجا یک دوازدهم بده با ولایتی که امام داشت. و اما اینکه میگید مصرفش تعیین نشده، خب این امام داره بیان میکند که خمسی که شما در سال میدادید امسال چجور بدید، نصف صوت بدید دیگه، در مصرفش که مصرفش همون مصرف خمسه، نمیخواد تصرف در مصرف بکنه که کجا مصرف بشه. میفرماد امسال خمس رو من تخفیف میدم، به جای یک پنجم یک دوازدهم نصف سدس بدید. اما به چی بدید خمس رو؟ مصرفش همون مصرف خمسه، پس مصرف معین نکرده، لازم نبود مصرف معین بکنه، مصرفش همون مصرف خمسه. منتها به جای یک پنجم امام تخفیف داد، فرمود یک دوازدهم، و الا مصرفش همون. پس بنابراین اشکالاتی که به روایت هست عمدش این است که فکر میکنن که امام مشرع نیست و نباید بگه من واجب میکنم به این کیفیت، یه جا ساقط بکنه وجوب را، یه جا تبدیل بکنه تخفیف بده. یه شاهد از روایت دیگر برای تکمیل همین نظری که میگیم امام میتوند این کار رو بکنه، یه شاهد میاریم از همین روایاتی که در این باب بهش تمسک شده. یکیش اینه، مکاتبه ایست که ابراهیم ابن محمد الحمدانی، خوندیم این روایت، الالهادی نامه می نویسد خدمت امام یازدهم، امام دهم، امام هادی علیه السلام. قال اقرأنی علیون کتاب ابیک، علی ابن مهزیار کتاب پدرتون رو برای من خوند. همین روایتی که ما الان داشتیم، این آقا روای نامه می نویسد به امام هادی که علی ابن مهزیار نامه پدرتون رو برای من خون. همین نام است، همین مکاتبه است که فی ما اوجبه علی اصحاب ضیاء، که پدر شما واجب کرده بود برای صاحبان ضیعه، اوجب علیهم نصف السدس، که پدر شما امام جواد بر اصحاب ضیعه خمس را نصف سدس قرار داده، ولا غیر ذلک. این روایت رو، این مکاتبه رو علی ابن مهزیار بر ما خوند. فختلف، اختلاف شد، کسانی که علمایی که بودن پیش ما اختلاف کردن، فقالوا یجب علی الضیاء الخمس، در ضیاء، در ضیعه ها خمس واجب شده. همین اشکالی که حالا به ذهن میرسد که اونی که در اسلام هست خمس بعد المعونه و معونت الضیعه و خراجها لا معونت الرجل، خب اونا یه اشتباه هم اینجوری علما اون وقت داشتن، میگه گفتن خمس اونم باید معونه خود ضیعه رو، مخارجی که برای درآمد چشت داشتن اونو باید کم کنن، نه معونه خودش و ایالش. میگه اختلاف کردن و اینجور گفتن، نظر شما چیه؟ به امام هادی می نویسن. فکتبه، امام در جواب نوشتن و قرأه علی ابن مهزیار اون مکاتبه رو خون برامون، فرمود علیه الخمس بعد معونتهی و معونت ایاله و بعد خراج سلطان. چی اینا میگه؟ امام هادی بعد از این که پدرشون شهید شده، پس پدرشون فرمود واجب کرد سدس، نصف سدس، امام فرمود نه همون خمس. یعنی اون حکم مال کی بود؟ اون حکم مختص بود مال امام جواد در زمان خودشون، ولی الان حکم الهی این است. این دلیل بر این که صحه گذاشتن بر فرمایش پدرشون، که اون مال زمان خودش بود، در زمان خودشون این کار رو کردن، ولی حکم الان اینه. کتبه و قرأه علی ابن مهزیار که علیه الخمس بعد معونتهی و معونت ایاله و بعد خراج سلطان، خراجی که مالیاتی که روی این زمین بستن کسر میکنن، معونه خودش رو، زن و بچه‌ش رو بر میداره، مازاد علیه الخمس. اینم شاهد بر این که فعل امام مختص بود به زمان خودشون و از باب ولایتی که داشت بر اداره اجتماع مجتمع اسلامی و مصلحت دید در اداره اجتماع تخفیف بده، حکمی را ساقط بکند، در زمان خودشون بود. تو روایتی عبارت اینجورم داره، فرمود که فی کل عام، امام این حکم رو مطرح فرمودن، فرمود اما الذی اوجب من الضیاء والقلات فی کل عام فهو نصف الصدس. مراد از فی کل عام یعنی کل عامی که من حیات دارم، نه کل عام یعنی الی یوم القیامه، چون این فعل امام موقته. فی کل عام یعنی عامی که من زندم، تا مادامی که من زندم حکم خمس بر از روزیعه برداشته میشد، میشه نصف صدس. فی کل عام یعنی فی کل عامی که زمان حیات منه، لذا انتقال به امام بعدی که پیدا کرد امام جواد یعنی امام هادی، فرمود نه، خمس همون خمس است و بعد المعونه. پس این کل عام رو هم روایت امام هادی معنا میکنند که فی کل عام یعنی فی کل عام از زمانی که خود امام جواد بودند، نه در کل عام الی یوم القیامه. بنابراین پس اشکالاتی که به این روایت شده، اشکالات همه پاسخ داره، ایرادی بهش نیست، روایت از نظر سند هم تامه. میتونیم در همین باب که علیه الخمس بعد المعونه بهش تمسک کنیم، در اون جهات دیگر هم که گفتیم مثلا در مثل جایزه و هدیه فرمود خمس داره، این یکی از روایاتیست که دلالت بر خمس داره. در میراث من لا یحتسب این روایت میگه خمس فائده است، جزء فائده است و خمس داره، ولو روایات دیگر میگه نداره. این روایت میتونیم ما هم در باب خودمون که خمس در فاضل معونه است بهش تمسک کنیم، در جاهای دیگه هم که این روایت مناسبت داره میشه بهش تمسک کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد.